سلامون علیکم و رحمت الله و برکاته. روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404 نهم ذی‌قعده الحرام 1446 هفتم ماه می 2025 درس 141 فقه رهبری سازمانی شرایط و موانع اثر بخشی رهبری صبر و جزع حکم تزاحم صبر و جزع مسئلتون 131 مدیران در مقام رهبری رفتاری سازمانی انگیزش بخش اگر ظلمی به شخصیت حقوقی سازمان از ناحیه رقبا یا شرکا صورت گرفت موظف به جزع و انتصار و فریادخواهی هستند. اگر این بیتابی و فریادخواهی منجر به درافت خطر افتادن سازمان مطبوع و فروپاشی آن می شود موظف به صبر. خب خیلی ممنون، ما عازم کرمان هستیم راور و تا جمعه انشاءالله برگردیم برای اقامه امامت و امارت در کرمان، شهداد و همچنین راور. به دعوت شبکه امامت راور اونجا هستیم. نزا قدری مسافر هستیم، 12 حرکت میکنیم با فرزند اسلام حضرت آقای قنبری و میریم اونجا. در حقیق صدای صوت کمه. آقای سجادی از مشهد مقدس که زائر هستن و نائب و زیاره همه ما هستند میفرمایند که صوت کمه. درسته صوت کمه یا خوبه؟ چون من دیگه همجوری انت اولا خب یکم صوت کمه. آیا اکبرزاده صوت خوبه؟ آه خیلی ممنون استاد آقای سجادی، رئیس امامت و امارت کشور. امیدواریم همون جام که هستند مشهد هم مساجدی رو ایشون عضو امامان مسجد بعضی مسجدها رو عضو کانال کنند، گروه امامان، و با آقای مشکانی نماینده بنیاد در استان خراسان رضوی، بلکه اون دوتا استان دیگر هم دیداری داشته باشن. شماره آقای مشکانی رو آقای اکبرزاده دارن، اگر نداشتید من هم دارم، و امشالله با دست پر تشریف بیارید و مسجد رو داشته باشید. دو سلیمانی در بحث ما هستند، سلیمانی راد دکتر، سلیمانی کیا دکتر در امور معنوی و یک عنصر فعال در نشر مدیریت اسلام و اسلام و خیلی داره شبکه رسانه‌ای و اینها. خیلی ممنون. معلوم شد که صبر احکام تکلیفی متضادی دارد. صبر حرام داریم، صبر واجب داریم، صبر مکروه داریم، صبر مستحب داریم، صبر مباح داریم، بسته به موضوع. هر جا مصلحتی غلبه کنه یا تامه بشه میاد به سمت وجوب یا استحباب، هر جا این مصلحتش مرجوع بشه میریم به سمت استحباب، مکروه و حرام. مثلا انظلام ستمپذیریه، به ویژه در ظلم سازمانی از ناحیه شرکا و رقبا که لازم الاجتناب است، و جزع که همون میتونه مستاقی از جهر به سوء من القول باشه، یعنی ناسزاگویی و شکایت و بیتابی در مورد آن حرام بلکه مکروه است. حال اگر صبر حرام شد و جزع و شکوا جایز شد یا واجب شد، مسئله این است که گاهی ما بحثمون حضوری آقای دوستان می آمدن در خدمتشون بودیم، آقای روینتن، آقای متحد که قرار بود بیان، و خیلی دوست داریم چهره نورانی دوستان رو زیارت کنیم. با اینکه مسافریم ولی درس حضوریه، گاهی تضاهم میشه بین عرض میشود من این رو ببرم اون سمت بین دو مصلحت که ممکن است پیش بیاد که اگر در مقام انتصار و جهر به سوء قول ناسزاگویی به ظالم قرار گرفت برای مقابله با ظلم و بغی که به سازمان شده است و اراده اجتناب داشت از صبر، ولی این رویکرد انتقامی موجب از هم پاشیدگی و فروپاشی شرکت و مجموعه مطبوعه میشد. تکلیف او چیست؟ اگر از یک سو صبر باعث کاهش سولت و پیدایش ذلت مدیر و سازمانش بشه و در پیروان اثر منفی میگذاره، اونها رو دچار کاهش انگیزش میکنه، یعنی رهبری او رو غیر تام و ناصحیح قرار میده، چون هدف از رهبری سازمانی ایجاد انگیزشه. خب وقتی انگیزش ایجاد نشد یا ضعیف ایجاد شد، این رهبری غیر تام میشه و ناصحیح، چون صحیح یعنی اون فعلی که اثر متوقع برش مترتب است. و از سوی دیگر اظهار جزع و جهر به سوء هم اگه بکنه، داد و بیداد و دادگاه و پاسگاه و اینها، این دوچار خطر میکنه مثلا سازمان رو. مثلا دشمن قوی و قدار و قلدر است، نکرا داره، شیطنت داره، صاحب نفوذ است، ممکن است دست به اقدام نابود کننده اصل سازمان بزنه. تکلیف چیه؟ عقل و شرع چی حکم میکنن؟ مدیر در حقیقت بین دو مصلحت یا دو مفسدت قرار داره که باید موازنه بشه که صبر و جزع در این موقعیت بحرانی کدامشان مصلحت سازمانیش بیشتر است یا مفسدهش کمتر است، و عقل سازمانی رو قاضی کند و در این میان صبور یا جزوع باشد. در حقیقت قاعده تزاحم در اینجا حاکم میشه. میگن قاعده تزاحم عبارت است از عدم امکان جمع بین دو تا حکم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امکان جمع یا به جهت عدم توانایی مکلف به جمع بین آن دو در مقام عمل، چنانکه غالب موارد تزاحم چنین است، یا به جهت قیام دلیل خارجی بر عدم اراده جمع بین این آن دو است. تزاحم، پس یه گاهی مواقع آدم نمیتونه هر دو واجب رو انجام بده، دو تکلیف رو انجام بده در مقام عمل. هر دو برگردن ما واجبن، هر دو مصلحت دارن. یا نه، دلیل خارجی نداریم، روایتی دلیل عقلی دلیل شرعی که گفته بر عدم اراده جمع بین آن دو نداریم که بگی آقا نیاز نیست هر دو جمع بشن، برو به سمت یکیش، اون شاید کافی باشه. تزاحم در اصطلاح عبارت است از تنافی دو حکم دارای ملاک و دارای مصلحت در مقام امتثال، به سبب آنکه مکلف به انجام هر دو در یک زمان قادر نیست. در کتاب بحوثٌ فی علم الاصول که مال شهید صدره داره، التزاحم هو التنافی بین الحکمین به سبب عدم قدرت المکلف علی الجمع بینهما فی عالم الامتثال. مثلا دو نفر در حال غرق شدنن، شخص حاضر در محل به نجات هر دو مکلف است، هم پسرش داره غرق میشه، هم رهبرش داره غرق میشه، مدیرش داره غرق میشه. اما اگه قدرت نجات هر دو رو نداشته باشه، در اینجا میان حکم وجوب نجات غریق تزاحم میاد که ببینیم کدومش هست. در مورد تزاحم اصولیین اعتقاد دارن عقل به انجام تکلیف مهمتر که اهمه و در صورت تساوی به تخییر حکم میکنند. اگه تساوی باشه، اگه تساوی نباشه که دیگه میشه هیچی، که این کلن هر کدوم خواست انجام میده. و رعیت و صبر حالا بفرمید آقای سلام. ما داشتیم میرفتیم مسافرت، گفتیم این کسی اومد میرین چراغ رو روشن بکنه، چراغ رو میذاره با آتشون، اگه نیومدن که همینجوری ادامه میدادیم. از اونجاست بکنم اون وریا. خیلی خوش آمدید آقای شاهرخی. عرض میشود که رأیت الصبر، پس این تزاحم به این معناست، دو تا کار و هر دو اونا هم هست. اگر اونا این وسطی ها رو روشن میکنن، خیلی باعث زحمت شده. ما آقای اکبر زاده امروز میرن مشهد، دارم میرم آقای سجادی هم رفتن، ما هم که عازم کرمانیم. حالا این متحد و اینا گفتم میان انشاءالله. اگر شما اینو وارد نیستید، نیست این میخواد حال نیازی فعلا روشن بشه. کنم اوکی بود. هم کدوم بود که این آقای اکبر زاده اینا ببینیم یکی دوستان میگن گفتم شاید شما نداشته باشید متن رو، بخواد از اینجا ببینید. بله، تزاحم یعنی اینکه دو تا فعله، دو تا تکلیفه، هر دو واجبه، هر دو داره ملاکه، هر دو داره مصلحته، وقت ما هر دو رو نمیتونیم انجام بدیم، یکیش هم مصلحتش بیشتر از دیگری است، در اینجا ما اهم رو انتخاب میکنیم. اگه دوتاش هم وزن بود تخییر میشه. دلیلی هم از خارج نداریم که یکیش کافیه، مکلف به هر دو هستیم. رفع تکلیف از احد الفعلین و احد التکلیفین هم مثلا نشده. حالا بس ما در اینجاست که اگه ما تو سازمانمون یه مدیری در مقام رهبری قرار گرفته، یک ظلمی به سازمان شده، حالا اگر این تکلیفش اینه که انتقام بگیره، انتصار کنه، جزع کنه، جهر به سوء من القول کنه، از یه طرف هم میبینه اگه این کارو بکنه سازمان فرو میپاشه، سازمانو حفظ سازمان و کیانش واجبه، یا این انتقام مهمتره، کدوم مهمتره؟ میگه اینو انجام ندیم، انتقام نگیریم. پیروان و کارکنان میگن چرا مدیر شلی قدرت انتقام نداره، پس انگیزه هاشون میاد پایین، خیلی دیگه او رو رغبت نمی کنن، شایسته و صالح نمی دونن. ایه طرف هم اگر این کار رو بکنه، اون طرف قلدر و قویه، میره دادگاه و اینور و اونور، کل سازمان ور زیر سوال. ما هم رفتاری هستیم، نجیبیم، مدارا میخواییم بکنیم، چه کنیم؟ به سیره امیرالمومنین متوسل میشیم، ببینیم ایشون چیکار کرد. تو شبیه مثلا چنین کاری ایشون چیکار کرد؟ مثلا اگر مصلحت صبر اضافه شد بر مصلحت جزع و انتقام و حق گیری و حق پویی، و باید صبر کنه. اگه این ور اضافه شد مصلحتش، باید انتقام میگیره. حالا ما گفتیم که لقوله علیه السلام رأیت الصبر على هاتا احجا فصبرت وفي العين قضا وفي الحلق شجا ارى تراثي نهبا. این احجا تو نهج البلاغه هست. صبحی از ساله به اصطلاح خطبه صفحه 48 معروف به خطبه شقشقیه که ظاهرا خطبه سوم باشه. احجا یعنی سزاوارتر. تو بعضی میگن احجا از هجا هست، از هجوه هست، به معنی عقلانی. احجا یعنی عقلانی تر. این عقلانی تر از اینه. این دوتاش واجبه، ولی این احجاست. از مثلا میگن این زبل هجاست، یعنی صاحب عقله. زبل اغولو میگن زبل هجا. حالا توی این نهج البلاغه میگه من یه سنجشی کردم، دیدم اگه درگیر شم برم میگم حق منو بدید، من خلیفه هستم، پیغمبر منو نصب کرده، خب اگه من این کارو میکردم و اسلام به خطر میافتاد، خب میرفتم انتقام میگرفتم برای اینکه آبروم حفظ بشه، خب اینور اسلام پیامبر به خطر میافتاد، همه زحمات پیامبر چیکار باید میکردم؟ میگه انتقام رو گذاشتم کنار، جزع رو گذاشتم کنار، بیتابی رو گذاشتم کنار، صبر کردم. 25 سالم صبر کرد، عمر یک نسل رو صبر کرد. خب ما هم یاد میگیریم که میگه ایشون مدیر نمونه هست، دید که اسلام در خطره، اصل اسلام دید، مصلحت صبر میچربه و این احجاست. لذا میفرماید که فرعیت الصبر علی هاتا، یعنی بر این واقعه، بر این غصب، بر این ظلم احجا، بر این کودتا احجا. بعد میگه صبرتو، صبر کردم، و فل این قضا، در چشمم خار بود، و فل حلقه شجا، در گلویم استخوان بود، یعنی همون جزع. این همون معنای حبس و نفس ان الجزع الکامن من الشکوا، یعنی این جزع در درون خودش حفظ کرد. این کنایه از سختی تحمله. نهبا یعنی داشتن تراث من، یعنی منصب من، امامت من رو غارت می کردند و لباس امامت رو به تن خودشون قرار میدادند. خب حالا اینجا چی کار باید کرد؟ حالا ما داریم یه نمونه رو، دیروز هم دوستان بحث میکردن یادتون باشه، که حق مدیریت و حاکمیت او رو مورد تاراج قرار داده بودن، ظلمی فاحش به شخصی و به شخص حقوقی آن حضرت، ولی صبر را احجا دانست، یعنی عاقلانه تر تشخیص داد مفسده جزاء بر مصلحت جزاء چربید. دید جزاء مثلا 40% خوبه، یه عجب آدم شجاعی، انتقام گرفت، رفت مبارزه کرد، حقشو گرفت. 60% مفسده داشت، چون باعث میشد که اصل اسلام مثلا به خطر بیفته. لذا بهش میگن شقشقیه. علتش اینه که میگن ابن عباس فرمود یا ابن عباس تلکه شقشقتون هدرت ثم غرت. شقشقی در لغت، آقا سلام علیکم، حضرت های زاره حالتا خوبه شده سبحت الله، شقشق یا الله، شقشق در لغت مانند شش گوسفنده. اینو شما بلدید چیز کنید اگه یا نه خواستید؟ حالا این آقا گفتیم شاید آقای چیز میخوان نگاه کنن، گوشی نداره، اشنام وارد نمیدن. حالا شاید اگه خیلی اذیت نکنید خودتون، اگه دیدید. بعد میگه مثل شش گوسفنده که شتر وقت هیجان و نفس زدن اون رو از دهانش بیرون میاره، در زیر گلو صدا میکنه. در اولی مرتبه بیننده اون رو با زبان اشتباه میکنه، فکر میکنه این زبانشه، این در حقیقت زبون نیست، اون تیک گوشتیه که تو گلو هست، وقتی صدا میکنه میاد بیرون. خیلی فکر میکنن که اون زبانه. امیرالمومنین گفتن این زبان من نبود، اون هیجان بود، اتفاق افتاد. به طور طبیعی من هیچ وقت این حرفا نمیزدم. بعد اسم خود برم گوشن شقشقیه. امیرالمومنین در جواب ابن عباس گفت شکایت کردن از سه خلیفه در اینجا که از روی ظلم و ستم بر من تقد... آه همینه تصمیم دارن بر من ظلم و ستم کردن از جهت هیجان به شوق هدایت خلق بود. یعنی زبان دوم من بود، زبان اولم که اصل کاریه هیچ وقت نمی رفت سراغ جزا، این زبان دوم بود که هیجانی بود. اون زبان دومش میگن که شکل زبانه، بهش میگن شقشقه. بعد گفت گویا شقشقه شتر صدا کرد و در بعد دوباره رفت سر جاش، چون هیجانی بود. یعنی هر وقت و همیشه از این قبیل سخنان گفته نمیشه. آگاه باش، سوگند به خدا که پسر ابی قحافه، ابی بکر که اسم او در جاهلیت عبدالعزا بود، حضرت رسول اکرم آن را تغییر داد به عبدالله. خلافت را مانند پیراهنی پوشید، حال آن که می دانست من برای خلافت از جهات کمالات علمی و عملی مانند قطب وسط آسیا هستم. این غرب آسیا نیست، این آسیا به اون آرد. چنانکه دوران دوران و گردش آسیا قائم به آن میخ آهنی وسط است و بدون آن خاصیت آسیایی ندارد، همچنین خلافت به دست غیر من زیان دارد. ما مانند سنگی که در گوشه افتاده در زیر دست و پای کفر زلالت لگد گوب شده. علوم معارف از سرچشمه فیض من مانند سیل سرازیر می شود. هیچ پرواز کننده در فضای علم و دانش به اوج رفعت من نمی رسد. پس چون پسر ابی قحافه پیراهن خلافت را بنا به ناحق پوشید و مردم او را مبارک باد گفتند، جامعه خلافت را رها و پهلو از آن تهی نمودم، در کار خود اندیشه می کردم که آیا بدون دست، یعنی نداشتن سپاه و یاور، حمله کرده حق خود را مطالبه کنم، یا آنکه بر تاریکی کوری و گمراهی خلق صبر کنم، بر این تاریکی زلالت که در آن پیران را فرسوده، جوانان را پژمرده و پیر ساخته. مؤمن برای دفع فساد رنج می کشد تا بمیرد. دیدم صبر کردن خردمندی است، احجا. پس صبر در حالتی که چشمانم را خاشاک و غبار و گلویم را استخوان گرفته بود، بسیار اندوهگین شدم، زیرا در خلافت ابوبکر و دیگران جز زلالت و گمراهی چیزی نمی دیدم و چون تنها بود و یاری نداشتم نمی توانستم سخنی بگویم. میراث خود را تاراج رفته می دیدم، منصب خلافت را غصب کردن، فساد را از روی تا در روی زمین تا قیام قائم آل محمد باقی است. حتی قیام قائم هم که از سال 57 دیگه شروع شده با انقلاب مهدوی نایب. این هجو با هی جیمی، البته نه با هی دو چشم، چون با هی دو چشم یعنی هزیان، با هی جیمی و هجا به کسرها به معنی عقل و زیرکیست. احجا هم فت به فت، فت همزه احجا به معنی اقلایی تر. تو قرآن مجید نداریم، اما در نهج البلاغه دو جا آمده، یکی شقشقی است، یکی هم خطبه 200. حالا بریم تو متن ببینیم. بس ما اینه که ما صبر کنیم بر ظلمی که به سازمان شده، یا این صبر حرامه، جزع کنیم و به اصطلاح داد خواهی کنیم، فریاد خواهی کنیم. کدوم واجبه؟ میگه اگه ما صبر کنیم سازمان سر جاش میمونه، خطر نمیفت. اگر صبر، اگر جزع کنیم سازمان به خطر میفته. اینجا کدومو حضرت میگه میریم سراغ صبر؟ یعنی عاقلانه تر تشخیص داد و مفسده جزع بر مصلحت آن چربید، مصلحت صبر به مفسده آن چربید. این سیره علویه عملیه یا نظریه، چون هم عمل کرد هم گفت، داله بر جواز صبره ولو ظلم شده و به قرینه سازمانی بودن که همون قرینه منظمی اسمشو میذاریم، این جواز را به الزام هم ارتقا میده. یعنی صبر اینجا واجب هم میشه با اینکه ظلم شده. همه اینها در صورت بروز خطر فروپاشی سازمان است، کما اینکه امیرالمومنین هم اسلام رو در خطر فروپاشی می‌دید که مفسده اعظم بود. بعد از 10 سال زحمت یا بگیم اسلام رفت، اونا هم بعدشون نمی‌آمد که در صورت جزع و انتصار و انتقام در مقابل این بغی آشکار واقع می شد. لذا صبر احجا، صبر احجا یعنی جزع هم مصلحت داشت. ولی صبر مصلحت بیشتری داشت. این از مقوله تزاحم گفتیم، نه تعارض. تزاحم دو طرف واجبند، دو طرف ملک دارند، هم آدم باید پسرشو از غرق نجات بده هم پیغمبر رو، ولی میره به سمت پیغمبر نجات میده، میگه اون اهمه. ولی در تعارض یه طرف اصلا مصلحت نداره. حالا یه روایتش مشکل داره، چیزی هست. لذا حکم رو بر میداریم از موضوع. مثلا میگیم فساق، فساق دیگه وجوب اکرام ندارن، یعنی وجوب اکرام از فساق برداشته میشه، چون تعارض میشه بین اینکه وجوب اکرام مال علماست یا مال فساق. مثلا فساق هم شامل میشه، تخصیص میخوره. حالا ما اینجا یه چیزی نوشتیم که بزرگش کنیم. میان تزاحم و تعارض چنین فرق گذاشته شده. در باب تعارض مدلول دو حکم در مقام ثبوت با هم تعاند و تنافی دارند، یعنی در مقام جعل و تشریع قابل اجتماع نیستند، چون مستلزم تناقض و اجتماع اراده و کراهت در نفس آمر نسبت به متعلق واحد است. یه وجوب اکرام هست برای علماست، حالا اینم عالمه اینم عالمه، قطعا شارع فاسق رو اراده نداره، کراهت داره، نسبت به عدول اراده داره، پس یه تعارض دارن. اما در باب تزاحم تعاند در مقام اثبات نه ثبوت، در مقام فعلیت، در مقام امتثال، هر دو مشکل ندارن. اگه به تنهایی بودن انجام میداد، مثل تزاحم وجوب نجات دو غریق در یک زمان. این یک فرق. فرق دومش هم اینه که مقدم کردن یکی از دو حکم متعارض بر دیگری، یعنی میاد صبر رو واجب میکنه، چیز وجوب اکرام رو مخصوص عالم میکنه نه فاسق. میگه حکم رو از موضوع برمیداره، یعنی از موضوع فاسق. میگه فاسق گوی عالم نیست. اما در باب تزاحم برگشت آن رفع حکم به سبب رفع موضوع است، این موضوعش میره کنار چون تواناییش نیست. حالا این تو جای خودش بحث میشه. حالا ما گفتیم به باب یاداوری یه تبصره هم در اینجا هست. میگیم قاعده دیگری هم هست که هر حکم فقهی یک پیوست اخلاقی داره، علامه مصباح بود. مثلا قصاص حق ولی دمه، ولی اگه به دیه بدل بشه، عفو بشه، این به تقوا نزدیکتره. میگه کتب علیکم القصاص، بعد میگه نه، حالا اگه بتونید ببخشید مثلا بهتره. سلام علیکم حضرت آقای مستقیمی. پس اون اصلش تزاحم، قاعده تزاحم بود که مصلحت صبر و مصلحت جزا کدوم میچربه. دیدیم که مصلحت صبر مثلا میچربه چون با جزا مفسدش بیشتره، باعث. اما یک تبصره‌ای داریم که اصلا کلن میگن هر قانون فقهی یه پیوست اخلاقی داره. تو قرآن اگه نگاه کنید زیاد هست، میگه این میتونید این کارو بکنید، حالا اگه نکنید بهتره. لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. مثلا اینو میگه، یا مثلا تو سوره شورا میگه لمن صبر و غفر. و الله میگن، علما میگن که با احکام فقهی مدینه فاضله درست نمیشه. یعنی اگه هر کسی بخواد اون فقط اکتفا به قانون کنه، بلکه باید یه اخلاقیاتی هم باشه. حالا مثلا طرف زد آینه ما رو شکست، خب قانونا باید پولشو بده. حالا میگیم نده، نمیخواد. این باعث میشه که اون تو جامعه اخلاق حاکم میشه، هرس میره کنار، بخل میره کنار، چیزی میره کنار، از مکارم اخلاقه. لذا میگن تو فقه و اخلاق به معنی الاخص، اخلاقیات همیشه کنار فقهیات لانه کردن. باعث چی میشن؟ باعث این میشن که مدینه فاضله درست میشه. حالا میگه ما میخوایم انتقام بگیریم، خب میگیرید، ولی کل فامیل اونا کینه ورز میشن، توجیه نیستن، بعد همجور عقده میشه براشون فلان. یه جامعه اینجوری درست میشه. یه جهت هم قصاص خوبه که دیگه جرم و جنایت جلوش گرفته میشه، کشت و کشتار. مثلا این روزا خفتگیری میگن زیاد شده، تو روز روشن میاد موبایل ور میدارن، طرف هم هیچی دیگه نمیگه. قبلا میدویدن، الان میگن بر چه بدویم. بعد پلیس هم هی میگه میزنیم میگیریم، پس نیست. ولی اگر بگیرن همونجا تو میدون یه تیر بزنن و کار تموم بشه، دیگه دوز نمیره سراغ کسی. دست قطع کنیم، دکترها میگن ما که دست قطع نمی کنیم، انسانی نیست، چیکار کنیم؟ پس لذا میگن اگه بخشیده بشه، جا داشته باشه، خب. حالا ببینیم این قاعده، اخلاقیین طرفدار این پیوستن، قضات و اینا این عمل میکنن. میگن که ما گفتیم، ولی برید بین خودتون یه فکری بکنید. میگفتم پیغمبر فرمودن که من بین شما دوتا حکم کردم، ولی من بر اساس بینات و یمین حکم میدم، به ظاهر حکم میکنم. ممکنه حق با این آقا بوده، ولی من به ظاهر حکم میکنم. برید بین خودتون ببینید چیکار کردید. تو مثلا از اون بگذر، یا اونم حق تو رو بده. این اخلاق میتونه فقر رو دلپذیر و به صلاح مؤثرتر قرار بده. ولی اگر به این دیگه تبدیل بشه، این به تقوا نزدیکتره. این یک فرهنگ مطلوب قانون به تنهایی برای ساخت حیات طیبه و مدینه فاضله کافی نیست. آقای قالیباف همیشه میگه این قانونا رو باید برداریم، اصلا خیلی قانونا اضافه است. یکی به ما میگفتش که چرا نمیرین این کاراتون رو قانونی کنیم و بمیریم، اینقدر آقا بالا سر پیدا میشه، نفس آدمی. ولی الان ما داریم راحت تو جاده میریم جلو، اونا میبینن خوششون میاد و میگن یه باری دو شما برداشته شد. بلکه موازین اخلاقی و مکارم اخلاق هم احکامی دارد که ذیل هر قانون وجود داره، که پایبندی به آنها جامعه را سالمتر قرار میده. شاید صبر در مقابل ظلم اخلاقی تر باشد، به ویژه در ظلم شخص حقیقی. حالا شخص حقوقی یکم سختره صبر کنه، مثل رهبر معظم، مثل سختشون صبر کنه. ولی اگه کسی به خودش ظلم شده، قرآن هم به چنین قاعده معنوی اشاره داره. ببینید این سوره شورا رو ببینید، میگه والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش اذا ما غضبوا هم یغفرون. وقتی عصبانی میشن میگذرن. بعد میگه الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ینفقون. این آیه 39 مراد ماست. میگه الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. یعنی چی؟ اونایی که در مقامی که بهشون ستم میشه تسلیم ظلم نمیشن، یاری میطلبن از قاضی، از وکیل، از حاکم. انتصار یعنی میگن بیاید ما رو نجات بدید. ینتصرون. ولی قانون اخلاقیش حالا چیه؟ پیوست اخلاقی میگه جزاء و سیعتن سیعتن مثلا. اصل اولی اینه که بدی مجازاتش بدیست مثل خودش، نه زیادتر. چون زیادتر بشه که خودش میشه ظلم. اما پیوست اخلاقی رو ببینید، میگه فمن افا، ای کسی عفو کرد و اصلحه صلح کرد، جامعه را اصلاح کرد، و اجره علی الله. دیدی وقتی که اعدام نمیشه میره دست و پای مادر چیزو میبوسه، پدر اون مقتولو، مثل که زنده میشه، منو ببخشید، من آدم میشم، چیکار میکنم؟ میخواستن یکی رو قصاص کنن، تو صورت یه دختری اسید ریخته بود، میخواستن تو صورتش اسید بریزن. بعد این تو کابوس بود، همیشه میگم من میترسم که مثلا صورتم بیرفت، در ترس بود. بعد اون دختر بخشید، ایدی افتاد به پای مادرش، پدرش، جداش. یعنی بس که عوض شد. حالا اینجا میگه که افا و اصلح. اصلح یعنی چه؟ اصلاح کنه، یعنی جامعه رو به سمت صلاح ببره. بگه آقا ما دیگه آشتی هستیم. این اجرهو علالله، خداوند چندین برابر بهش جایزه میده. انهو لا یحب الظالمین.
اونجا آسان نمیخواد که شخص
حقیقی
را بگه؟
چرا؟ تا دیروز ما همینو میگفتیم، گفتیم شخص حقیقی این حقه، ولی شخص حقوقی که نمیتونه حقش بگذره. یه مثالی هم زدیم، آقا تو داستان قائم مقام مرحوم گفتن من از حق خودم میگذرم، ولی از حق جامعه نمیتونم بگذرم. چرا؟ چون جامعه به امامش توهین شده. حالا ما کار نداریم، من امامم یک کسی دیگه، از تفکیک کردن آقام. دیروز دوستان که صبحانه میخوردیم هم نکاتی میگفتن که حتی اگر حقوقی هم بشه، حالا ما امروز تضاهمه که گفتیم سر همینه که میگه اگه انتقام بگیرم سازمان فرو میپاشه، میریم این دادگاه و اون دادگاه، عدالت اداری. بعد دیگه چی؟ فرصتی برای رشد و تولید. و اگرم انتقام نگیریم میگن چه مدیر شلیه، حق نمیتونه انتقام بگیره. بعد میاد میگه که خب حالا این بی آبرویی 40% ضرر داره، قابل جبران هم هست، ولی این ورگه کل سازمان میره زیر سوال. اونم طرف پول داره، وکیل داره، به قولی آقا میگو من قدرتم داره، میبره سازمان رو به محاق دیگه، و اصلا کل سازمان بیاورو میشه. باید دید که تضاهم چیه و کدوم میگه. حالا من اینو میخونم دیگه، در خدمت های زاره هستیم. پس من دو تا قاعده امروز شد، یه قاعده فقهی شد که تضاهم مثلا، حالا یا اصولی یا فقهی، مصلحت اهم
فعل دارای مصلحت اهم ترجیح داده میشه عقلا بر فعل دارای مصلحت مهم. مثلا این مجمع تشخیص که چند تا عضو داره الان؟ 40 چند تا. اینا برای تشخیص مصلحت هست. مثلا میگن FATF بپذیریم مصلحتش بیشتره یا نپذیریم، یا پالرمو مثلا، مثلا آمریکا رو الان باش مذاکره بکنیم یا نکنیم، خب مصلحت اهم چیه؟ میگه اگه باش مذاکره کنیم آرام آرام نابود میشه، اگه باش مذاکره نکنیم خب جنگ ما مقابله میکنیم، داغونش میکنیم، خب کشورم ممکنه خسارت های ببینه. الان دیروز میگفت توی یمن بمب هسته‌ای انداخته، بمب هسته‌ای ضعیف، چون اسرائیل گفت ما اگه موجودیتمون به خطر بیفته یه کم کم میرم به این سمت. خب کدوم مثلا مفسدش بیشتره، کدوم مصلحتش بیشتره؟ توانایی های ما، دانایی های ما، واقعیات جهان، اینا اون وقت تضاهم میشه. تشخیص مصلحت میگه که فعل الف مصلحتش بیشتر از فعل ب. فعل الف یعنی مذاکره کنیم ولی خب مستقیم نباشیم، اهمه. خب یه مجمعی تشخیص میده، مشاور آقاست، آقا میگن که خیلی خب حالا پس انجام میدیم، ولی مدیریت میکنن که به ذلت کشیده نشه بلکه دشمن و ذلیل به نمایت فتحسله. قاعده دوم هم گفتیم اخلاقیه. حالا درست ما باید همیشه شجاعت داشته باشیم حقمونو بگیریم، ولی یه جاهایی هم میشه بخشید، شرط اینکه سازمان بی‌آبرو نشه، شخصیت حقوقیش فتحسله، که مدیران در مقام رهبری رفتاری سازمانی اونم انگیزش بخش، یعنی صحیح انگیزش بخش، یعنی صحیح، چون اثر انگیزش برش مترتب. اگر ظلمی به شخصیت حقوقی سازمان از ناحیه رقبا یا شرکا صورت گرفت، موظف به جزع و انتصار و فریاد خواهی است. اگر این بیتابی و فریاد خواهی منجر به در خطر افتادن سازمان مطبوع و فروپاشی ها می شود، موظف به صبر می شود. یعنی رأیت و صبر علا حاتا حاتا احجام. فرزدم نیستن که ما هم جو تو به هم بلنشیم، سیستم به هم میخواد. ببخشید آقای شما. شما
رو بفرمایید بعد من.
نه من.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیلی خوبی بود که ظلم به سازمان یه خورده تو ذهن درست کردن این سخته، چون که ما تا حالا هرچی دیدیم اونقدر سازمان ها قوی و پشتوانه محکمی دارن، نمیشه تصویرش کرد که مثلا به یه سازمانی ظلم بشه، برعکسش زیاده.
ظلم؟
آره.
من شرکت های خصوصی بنیاد فقهی، بنیاد فقهی هم یه سازمانه دیگه، یه مسجد مثلا، مسجد هم سازمانه. حالا اون کلاناش با قول شما بیشتر ظلم میکنن تا من برن دیوان عدالت اداری که به نفع مردم حکم کنه، گاهی میکنه گاهی نمیکنه. خب
البته مسجد که یک عنوان سازمان بگیریم که قوانین براش وجود داره اما رعایت نمیشه، دوره سازمان های بالاتر بهش ظلم میکنن. این که ساختمان های اطراف از مسجد بلندتر نباشه. بلندترین مسجد، بلندترین ساختمان مسجد باشه، که الان میبینی که مسجد توی این اطراف آپارتمان ها این وسط مدفونه، مثلا پیدا نیست. یا مثلا به اصطلاح اون پیمانکار، اون مهندس طوری مسجد رو طراحی میکنه که زشت نما باشه. الان بعضی مساجد هستن، حتی تو تهران تو مراکزی هستن که اصلا در ورودیش یه در کوچیکیه. خب این در واقع داره به این مسجد ظلم میشه دیگه. حالا به عنوان یه سازمان بهش ظلم شده. اصلا خب به کی مراجعه کنه؟ بخاطر این اینا ساخته رفته، پولش هم گرفته تموم شده. اگه بخواد اینم اصلاحش بکنه میلیاردها تومان چیه هزینه داره. حالا اینجا هیئت امنا صبر بکنه، خب مجبور صبر بکنه، کاری نمیتونه بکنه. اگه شکایت هم بخواد بکنه کار دستش به جایی نمیرسه. بعضی وقتا حالا مسجد از مثال زید ما میشه تو بسه مسجد و اینا هست.
حالا ما میگیم قضیه حقیقی است اگه موضوعش مثلا اتفاق افتاد، قضیه چیزه، قضیه حقیقیه، کاری نداره که الان موضوعش فعلا محقق هست یا نه. مقدرم باشه حکم شرعی میتونه مثلا بده. مثلا بگی که اگه همچه اتفاقی افتاد، حالا قول شما باید بگردیم پیدا کنیم. مثلا صدای بلند اذان چیه به نظرتون؟ چه صدای بلند اذان قرآن نمیدونم چی که همسایه آزاری میشه؟
اذان که اصلا استثناءه، اصلا اذان که نس داریم.
اذان نه،
آره اوناش اذان باید پخش بشه دیگه. شاره بهتر از دیگران میدونست مردم اذیت میشن یا نه.
نه غیر اذان مثلا،
غیر اذان جای کار داره که اذیت کننده باشه تو اینا.
منظور تصور هم این ظلم کنه هم بی‌ظلم بشه. هم که بیام یا اذان نذار، خودش به قول شما این ظلم به مسجد میشه، ظلم به دینه.
خب دیگه اینجا دیگه دست خود اون شخص، اون هیئتی است که اونجا رو اداره میکنن. اگر که اینا آدمای با سواد و با کمالی باشن میتونن چیکار بکنن. اینجا جای صبر نیست، اینجا جای وایستادنه. چون که شعائر اینجا آسیب میبینه. یکی از شعائر اسلام اذانه، باید گفته بشه. یکی از شعائر اسلام اینه که مسجد در مرآ و منظر باشه. این اینجا دیگه کوتاه آمدن و صبر کردن نداره. شما داری اسلام رو پایمال میکنی. مثلا یا اینکه مثلا یکی از شعائرش اینه که در دسترس باشه. چرا استاد اتفاق افتاده مثلا توی اصفهان این
علی قاپور؟
نه این یهودی هست که خیلی براشون مقدسه، قبر کیه خدایا، برای یهودی ها خیلی مقدسه. تا اینا قدیمی ها میگن اصلا این تو کوچه پس کوچه ها بوده، مثلا طوری طراحی کردن که اصلا این افته کنار خیابون. اینجوری الان مساجد سراغ داریم که مثلا خونه ها رو خریدن، آقا اطرافش رو گسترده کردن. بعضی جا اصلا جای صبر نیست چون که شعائر اسلامی پایمال میشه. اما یه دفعه هست که به گفته از تاریخی که توی مختبرون داشتید، این باعث مثلا فروپاشی سازمان میشه. اگر بخواد
لغو مجوز میکنن، میگن که شما مثلا فلان شرکت هستید مجوز داشتید دیگه ندارن. ولی آقایی که بعد ما ازش انتقام بگیریم قلدره رفت و خلاص مجوز.
آره.
این تصور داره
که مثلا بناست که چند نفر از نون خوردن بیفتن و
کارخونه تعطیل بشه، بسیاری کارخونه
تعطیل بشه. شعائری هم زیر سوال نمیره، حالا مثلا این کوتاه میاد، آره میتونه چیکار بکنه؟ چه چاره نداره دیگه.
سبب مثلا امام حسین دید اصل اسلام در خطره، دیگه اینجا صبر معنا نداره، مثلا اینجا با جزع کرد و چی بود؟ گفت علل عالم ان چی یظهر
علمه،
یعنی باید داد بزنه، اظهار کنه. اگه دیدید منکر لا یتناها ان و معروف چی لا یعمل به، دیگه اینجا نمیشه ساکت شد. ولی یه جایی هست مثلا حق امام حسین، آره مثلا میخوادم
یا گاهی وقت استاد مثلا شخصیت حقوقیه، مثلا یه سازمان پشتشه و بعد در مقابل او یه اتفاقی رخ میده، او نمیتونه سکوت بکنه، چون که میگن که ما این کار رو انجام دادیم، فلانی هم بود، این فلانی دیگه شخصیت حقیقیش مقصود نیست، شخصیت حقوقیش مقصوده. یعنی این که نگاه بکن حالا ما چقدر کلوف شدیم، یا این که اینا چیزی نیست میشه مثلا زیر پا گذاشت. یه امام جمعه یه جا صحبت میکرد، یکی یه دک مکشفه پا صحبتش اومده بودن، این بعدش
خطبه
نه توی سخنانیایی که هست و اینا، این بعد حالا نمیدونم او سخنرانی میکرد اینا نشسته بودن، یا اینکه اون نشسته بود پشت سرش اینا بودن، درست زنم نیست. این بنده خدا رفت بالا گفت که من نسبت به این براءت میجویم.
آها رزیدم توی استان.
بله که اینا اینجا نشستن، فردا روزی نه اینکه ما بودیم اونم بود. این باید اظهار کنه، این باید عالم، هم شخصیت حقوقی اینجا، هم اینجا صبر کردن معنا نداره. شما داری یکی از واجبات دین در مقابل شما پایمال میشه، مثلا اون بحث امام حسین دیگه، شما حرف تا بزنی، حرف رو زد ضربش هم خورد دیگه، گذاشتنش کنار، علیهش توطئه کردن و گذاشتنش کنار، ولی او باید بگه. توی جمعی نشستی امام جمعه اومدن دف و رقص و الان مد شده دیگه. آره تو اونجا نشسته باشی اینا باش باشه، داره به اون شخصیت حقوقی طرف توهین، اینجا سبب کردن معنا نداره دیگه، اما باید تفکیک بشه.
مورد سنجی کرده.
بله
ما میگیم هر جا صبر احجا بود، احجا یعنی اولویت داشت، اصلاحتش بیشتر بود، فصبر تو بله در این قضا در حلق هم شجا، یعنی اون جزا رو بعد دیگه از این بالاتر هم نبود، حقش خورده بودن. امیرالمومنین برخلاف امام حسین بود، چون این میگو اصل اسلام حضرت علی میباره در صورت جزا بمیره، امام حسین میگو در اثر صبر بمیره. یعنی فرق مقطع امام حسین با مقطع امام علی برعکس بود، اونجا میگو اگه صبر کنم اسلام هم بمیره، اینجا میگو اگه صبر نکنم اسلام هم بمیره. میگن دو تا سار الله هر دو خیلی محترم، سار الله و ابن ساره، ولی این میگه که هر دوشون هم میخواه اسلام بمونه، اون میگه با جزع میمونه، این میگه با صبر میمونه. پس ببینید این دو تا معصوم هر دو هم برای ما چیز هستن دیگه، حجت هم میزان هستن. پس بستگی داره به شرایط زمان، شرایط مکان. مثلا اینجا های بروژردیه، اینجا امام خمینیه، خب هر دو مثلا مرجع هستن. ایشون میگه اگه ما با شاه بجنگیم اسلام خراب میشه، امام خمینی میگه اگه نجنگیم اسلام رو بین میره، اسلام در خطر است. خب شرایط فرق میکنه، مثلا اینجوری است. حالا مثال میزنیم، شاید ممکنه تو مثال مناقشه باشه نمیشه. پس ما هر جا دیدیم صبر مصلحت اهم میداره، بعد مصلحت جزا، بعد او رو انتخاب کنیم. اینم حجت هم داره. من هم صبر هر جا جزا بود اتفاقا بریم سراغ امام حسین بگیم جزا چیزش بیشتره. بعد هم هدف از مدیر در رهبریش گفتیم انگیزش دهی به کارکنانه. کارکنان آدم های داره ادراک و نگرش خوبی اگه باشن درک میکنن. مثلا نمیگه این مدیر شل بود، یعنی این مدیر برایش حفظ نظام مهم بود. که الان امام قطعنامه رو قبول کردن یعنی امام میخواست نظام حفظ بشه. مثلا الان آقا شاید میخواد نظام اصلش حفظ بشه، یا حالا یک کمی مثلا به این سمت میریم. من در خدمت هست ببینیم آقای مستقیم چارخی شما که دکتید آقای مستقیمی یکی من در زم تشکرم میکنیم از شما دیروز
دیده بکنیم
چیزایی از قابوت بشه میگن قابوت یعنی مثلا تابوس نه؟ یا قوتو میگن
سیر جان ما میگیم قوتو کرمان بیشتر میگن قابوت
قابوت میگن خیلی با مواد خوشمزه فقط دیروز خانواده ما گفت عجب قابوت خوبی نیست که موادش خیلی
هلو و پسته و نخود و این هست
نخود و این هست حالا شیراز شاید اینجور نباشه یزدم نباشه کرمان چیزایی رو میکوبند معجونی هست چیزه میگم برای اونه که زیاد حرف بزنن خوبه نیست؟
آره این کسی اینکه مباحثه زیاد دارن مسائل علمی اصلا قابوت پسته برای فعال کردن سلول مغزی
شما تشکر میکنم
خواهی
دیروز شما رفتید ما دیگه حواسمون نبود بعد
شما بود ناقابل با خجالت گذاشتیم
استافر در خدمت شما هست
یه بحثی بود که اونا گفتم شاید اینجا بشه حالا یه استفاده ای کن کلن تعیین مرز بین علوم کار سختی، یعنی اینکه مرز اخلاق و مرز فقه دقیقا از کجاش جدا میشن، یعنی چه چیزی مثلا یک مسئله رو میگیم الان این شد اخلاقی این شد فقهی، آیا اون وقتی که داره اون خود مرجع تقلید داره حکم، یه حکم فقهی رو صادر میکنه، آیا چه چیزی رو ملاک نمیگیره و میگه پس برای فقط همون و فقط مسئله قانون در بحث اخلاقی چه چیزی رو در نظر میگیره و میگه که همون موضوع رو یک چیز دیگه میگه، میگه اگه اخلاقی شو خیلی اینه، یا یعنی خود شارع خداوند. آنها غربی ها بیشتر اومدن جوارهی جوانهیش کردن، یعنی اگر به رفتار برگرده ظاهر مسئله ظاهری باشه برمیگرده به مسئله فقهی، اگر درونی باشه جوانهی باشه میشه مسئله اخلاقی. و آنها بعضی از این رو قبول نمی کنن و میفهمن بیشتر اون منظر رو باید پیدا کنیم، از یه منظری داره نگاه میکنه بحث رو شاره از اون منظر. حالا هنوز چون بس تو اون کلاس کامل نشد من تا همه حدش رو خط فعلا میتونم بگم، الان نگفتن که ببینیم از چه منظری نگاه کنیم جواب یک مسئله میشه یک قانون، از چه منظری نگاه کنیم جوابش همون جواب همون مسئله میشه اخلاق. اخلاق میشه
حالا این قاعده قاعده ایست که میذارن دوربین دیگه چیز شد که از کار افتاد، یه قاعده ایست که میگن قوانین کافی نیست باید اخلاقیات هم، میگن این حق با شما اصلا شما میتونید حقتون بگذارید، تکلیف نیست حقه، مثلا قصاص حق قصاصه. و فرق حق با تکلیف اینه که حق قابل اسقاطه، تکلیف قابل اسقاط نیست، تکلیف با امتثال اسقاط میشه.
حالا این کسی از حقشه خب همیشه آدم میتونه حقش بگذره. خب این اگه شد وقت مستاقاش همطور که ما الان با انزاره گفتگو میکردیم دنبال یه مستاق میگشتیم، خب مستاقش با مکلفه دیگه. مکلف میگه که من حق اینو دارم ولی الان میتونم ببخشم. پس مقام مکلف میگه اگه ببخشم اون یکی بچه ها میکشه، مثلا فرزن من این شناختی که این فامیل دارم این قبیله دارم اینجوری هن. تشخیص میده میگه که نه من باید قصاص کنم. رضا قاعده با شارع میشه، یه فرعی رو میگه تعمیمش میدیم. مثلا ما میگیم که اینو بیشتر علام مصباح دیدم تو اخلاق اجتماعیشون کتابایی دارن اخلاق اجتماعی، تو اونجا تأکید داشتن که درست هم بود چون ایشون هم خب یه فقیه هست. بعد حالا کجا چی چه موقع، مثلا شرایط زمان و مکان گاهی مغیر موضوعه، اینم یه قاعده است. مثلا یه موضوعی تا الان قمار بود از الان ورزشه. خب تا قمار بود حکمش حرمت بود، حالا که ورزش شد حکمش میشه جواز. پس زمان و مکان موضوع رو عوض کرد. یا بوکس مثلا، بوکس باز میکردن گفتن حرامه ولی الان میگن نه چیزی شبیه مثلا ورزش شده فلان. از اینا رو باید داد به مکلفین. ولی فقیه نه، فقیه میاد قانونگذاره یه همچین قانون میذاره، میگه که قانون اینه. ولی من این فقیه ندیدم که اخلاقم بگه. در فاز اخلاق چون فقه اکبر شامل اخلاقم میشه، شامل عقایدم میشه. مثلا ما با فقه باید عصمت رو چیز با فقه باید عصمت رو اثبات کنیم، یعنی بگیم که چه دلیلی بر عصمت اقامه شده، سندش درست هست نیست فلان، تا عصمت معصوم درست بشه. این فقه دیگه. همونطور که ما رو عدالت بحث میکنیم تو کتاب القضا، خب تو بحث کلام هم رو عصمت بحث میکنیم، ما همون عدله اربعه باید بیاد دیگه. لذا فقه اکبر فقیه هر ستاشو داره. ولی الان رساله های ما معمولا فقه اصغره، یعنی فقط همه فتواهای خشک و قانونیست.
فقه اکبر تعریفش میشه؟
اکبر این هم شامل احکام میشه، هم شامل اخلاق میشه، هم شامل عقاید میشه. یعنی ما هر سه فاز رو باید با اصول استنباط اثبات کنیم. مثلا شما الان میخواید بگید که پیامبر دارای عصمت است، خب اینو با چجوری اثبات کرد؟ به همون نحو که میخواییم بگیم که صلات واجب است، به همون نحو میریم جلو، میگیم قال صادق قال باقر. بعد خب میگن سندش چی؟ دوباره بریم رجال و درایه و مثلا توحید مفضل اصلش چیه نیست، باز همون داستان پیش میاد تا ما عصمت رو اثبات میکنیم. همونطور که شما عدالت رو برای قاضی کجا چجوری اثبات میکنید؟ میگن قاضی باید یا امام جماعت باید عادل باشه. خب یه جا هم ثابت میکنید که حضرت علی چیز امام باید معصوم باشه. خب میگن کی گفته؟ الان خیلی هم میگن کی گفته، حتی خیلی شیعه هایی هستن روشن فکر، میگن ما نداریم عصمت. عصمت از سال 300 وارد چیز شد، اسلام شد. تا قبل از سال 300 اصلا کسی بحث عصمت نمی کرد. بعد کم کم اومد مثلا اونا یه چیزایی میگن. آیه قرآن
داریم،
یا مثلا بینه و بین جن رسد، همون سوره جن.
دستشون به قرآن
نمی‌رسن
مگر
متحرین. نه حالا اینا را چجوری باید اثبات کرد؟ خب شما الان میگید قرآن، دو سنت، سه عقل. چی میگه؟ میگه اگه اینا معصوم نباشن اطاعت نمیشه الگو باشن، چیزی که اشتباه میشه عقل. بعد میام سراغ اجماع، بعد فروعاتی داره، آیا موقع پیغمبری معصوم میشن یا از تولد، یا موقعی که مثلا 7 سالشون میشه یا چی. این هم میگه فروعاتش. آیا اثبات از معصیت یا از وحیه؟ مثلا فرض کن وحی خوب بگیره، خوب تو حافظش نگه داره، خوبم القا کنه، کلی فروعات میاد، همش فقه دیگه. مثلا میگه فقه اکبر، مثلا همه شیخ انصاری رحمت الله علیه تو این بحثای مکاسب دارن دیگه، این بحثا رو که بحثای اخلاقی میکنن، مثلا غیبت، مثلا نمامی، همچی چی. بعد اینا رو میاره میگه اگه اینا رو انجام بدید باش پولم در بیارید، این پولتون حرام هست. مثلا کسی شغلی رو انتخاب کنه که لازمش غیبته، تا غیبت نکنید پول در نمیاری. خب میگه که این آیا حرام هست یا نیست. یا فرض کنیم بعضی شغلا حالتیست که مثلا باید، مثلا این آرایشگرا هستن، عروس رو طوری چیز میکنه که همه عاشق ماشته مثلا میگه. لذا ما میتونیم فقه رو فقط ویژه قانون متداول ندونیم، ارزش‌های اخلاقی هم باشه، باورهام باشه. تا استاد قضی الان بحث فرهنگه، ایشون میگه خب ما تو اخلاق و باورهام وارد باید بشیم یا نه؟ گفتم خب شما فقیهید باید وارد شید دیگه. باورها و ارزش‌ها، قوانین با هم میشن فرهنگ، و این فرهنگ باعث پشتوانه رفتار اجتماعی میشه یا رفتار سازمانی میشه. استاد
توی قوانین
باشه، این دیگه از کار افتاد. بعد صوت هست، حالا دارم یه تعدادی هستن
که خیلی،
حالا
این نکته شما میگید باید دیده بشه که الان تو کشور ما به اصطلاح یه جوری دیگه دیده میشه. حالا مثال بزنم، تو بحث قصاص یه نفر نخواد بکشه، اصلا ما دیدیم که اصلا از امام جمعه و نماد مجلس و اینا همه تا یه وقتا دیدیم که متهم میشن که برن اون علی ولی دم رازیش
کنن
قصاص نکنه،
یعنی اونا بیده میشه، یعنی کل حاکمیت میره،
کل حاکمیت که برن که از ولی دم رضایت بگیرن، در حالی که همون خدا میگه بکشیدش. اصلا این اگر بکشید از 40 روز باران که بر شما ببارد بهتره یکی چیز اجرا بشه. ما برعکسش بحث طلاق، طلاق میگه طلاق ندیده که اگر که بدید عرش خدا به صدا در میاد، یعنی عرش خدا میلرزه. شما یه نفر تو حاکمیت پیدا کنید که برن خونه ای طرف بگن این کار رو نکن، خیلی مثلا کار وحشتناکیه.
خب این که این اخلاق دیگه،
اخلاقه،
ولی اصلش مثل اصلش
فقه داریم، خودشم حکم بریم، دوتاشم اون پیوست اخلاقی روایت آیه داریم، اما دید ما کاریکاتوریه.
یعنی تو قصاص میریم، تو طلاق مثلا
نمیریم، در حالی که طلاق گفته
طلاق حتی خصوصی میرن ولی حاکمیتی نمیرن.
خب مثلا این حاکمیتی میشه دیگه، الان ضربه هاش حاکمیتیه، اونم که قصاص میشن منافعش حاکمیتیه دوتاش. الان شما بینید وسط طلاق چه وسط جامعه برده دیگه، بچه های طلاق
زنانی که به اصطلاح
حالا ما توی محل مدیریت محله یکی از وظایف مدیر محله یا سولیار اینه که بره خونه نظر طلاق بده، یعنی یه محله بی طلاق یه محله بی فساد توی یه محله خیلی راحت میشه رفت، مثلا امام جماعت با شیرینی و گل و اینا میره، بعد میگه آخر و دوا الکی، یعنی دیگه واقعا اگه نشد دیگه کی، یعنی دیگه همون داغ کردن و مثلا طلاق دادن و اینا.
بعد بعضی مشاوره هایی که مثلا من دمسورم میگیرم مشاوره حقوقیه مثلا تو اینجا چکار کردی تو اینجا خرج کردی اینا نه اصلا باید مشاوره اخلاقی باشه که بحث مثلا آیا مثلا شما اهل نماز هستید اهل دعا هستید اینا تو زندگیتون تأثیر میذاره اگر نمازش قضا بشه بین زن و شوهر اختلاف میشه اگر مثلا دعا نباشه اینا میشه، اگر زیارت نرفتید برید زیارت، اینا تو زندگیم تأثیر داره، مثلا اینا اصلا داده گرفته میشه، همش میاد بحث حقوقی
میره. حالا شما کل این قاعده رو پس پذیرفتید نیست که یعنی قرآن یه مرور بکنید هر جا قانون حکمی هست
یه پیوست
اخلاقی داره، تو جنگ هم هست، مثلا تو اونجا میگه اما منن بعدو و اما فدا، مثلا حتی تزع الحرب مثلا اوزارا من یعنی منت بذارید مثلا اسیر ولش کنید، فدا یعنی آزادش کنید به جاش پول بگیرید، یه اختیاری میذاره برای اسرا، ولی اخلاق هم هست داریم، موارد زیادی هست، تو همین سوره بقره دو صفحه طلاق هست، اخلاقیات همین لابلاش میاد، میگم
ولش نکن،
میگه که مهریه اینجور اونجور، میگه ان تعفو هو اقرب للتقوا، این تعفو رو باز دوباره میاره، یعنی میگه بالاخره یه آقای هست نداره پول، اون یکی اینجوری مؤثره، علال مؤثره قدرو علال موثره قدرو فلان، یه سری اخلاقیات همیشه وجود داره.
یعنی واسه نماز مثلا نماز واجبه اینقدر تاکید شده، میگه که نفر خوابه این که حکمی نداره،
بله
اگه بهت نگفته که مثلا بیدارم بکنم اینا،
بله نه همش هست اتفاق میگن، اخلاقیات بلا تشبیه مثل این سوس هست، سوس باید این احکام رو به صلاح عملیاتیش، و ما هدفمون معماری تمدن اسلامیه، نه اینکه فقط خشونت باشه، زای ایجایی اخیلن دیدین خیلی اخلاقی شده، مثلا میگه دستمند نزنید، پابند نزنید، دستگیر میکنید، مگه طرف از اون جهانی های بالفطره باشه؟
نه، اون جایگاهش جایگاه اخلاق نیست،
من در این حال میگه دیدید اخیرا تلویزیون بخش اخلاقیش پخش میکنه،
خب یه برای همینه که هرگیف قاپیه دو موبایل دوزی این کارشون ندارن دیگه،
مثلا اصلا این واعظ باید باشه حتی تو کتاب القضا هم هست که قاضی چیزای اخلاقی هم باید بگه، مثلا تو لابلای موعظه کنه فلان کنه. حالا ما اینجا سولیار که داریم، سولیار هم یکیش مشاوره است، یکی موعظه است، یه شاخه هم امر معروفه، بعد این با این سه شاخه سولیاری میکنه و جلوی مفاسد رو میگیره کلن، نه اینکه فقط بیاد از باب اینکه حکم بده، ما اصلا میگیم سولیارای ما حکم نمیدن، بیشتر میرن تو اخلاق، این هل سولیاره محلی کلا اخلاقی هن،
سولیار تو خانواده هست بیشتر تو بسه خانون پس جور مثلا جورمه جورم اتفاق افتاده این مثلا سول مدا نده،
نه هنون قبل از اتفاق، یعنی کاری میکنه که اصلا جورم اتفاق نیفته، حالا اگه اتفاق افتاد دیگه میرید قوه قضاییه، مثلا قابل گذشت نباشه
خدا نکنه قوه قضایی بره دیگه
ما امروز عازم کرمانیم و اونجا دعوت شدیم برای اقامه امامت امارت یه شهری هست شبکه امامتش کلا ما رو دعوت کردن که پیاده بشید توی هم تولد امام رضا بود مراسم هست شهر دادم تا اولین شرکت تعاونی امامت و امارت با همین اسم احداث میشه با سرمایه های مردمی و اداره مردمی انشالله دعا کنید این دو کار تو این سفر انجام میشه خورد خورد این مدیریت اسلام هم مدیریت احکام اسلامه که چجوری انشالله ما رو هم دعا کنید چون ما دیگه کم کم باید بریم آماده بشیم که ما پروازمون 3 هست باید بریم تا 12 که حرکت کنیم و یه مقداری هم کل مسافر و کل مجنون